ساعت و
بله خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
ما 3 تا ساعت در شنیدن داریم که این خیلی کمک میکنه هم به کسب و کارها، هم به ارتباطات و تعاملات درون سازمانی، درون خانوادگی، و خیلی از مشکلات رو حل میکنه. شنیدن ساعت 1 اینه که وقتی یکی داره با ما صحبت میکنه، علاوه بر اینکه داریم به مطالب ایشون گوش میدیم، حواسمون به بقیه جا هم از اون صدا از اون ور داره میاد و به حاشیه و پیرامون هم حواسمون است. شنیدن ساعت 2 این است که ما صرفاً زوم میکنیم روی این شخص و فوکوس میکنیم که ببینیم دقیقا این چی میگه و دیگه به محیط اطراف دقت نمیکنیم که حواسمون پرت بشه. شنیدن سطح 3 از اینا بالاتره و اون شنیدنیه که شما علاوه بر این که به این شخص داری نگاه میکنی، به اون فضای این آدم هم نگاه میکنی که این در چه فضایی الان قرار گرفته.
درک بیشتری توش.
بله. حالا این در بحث تعاملات چطوریه تو ارتباطات؟ اینطوریه که توی شنیدن سطح 1 که طرف داره صحبت میکنه، این وقتی میگه مشکل خودشه و داره میگه و من شنوندم. تو شنیدن سطح 2 او وقتی میگه، شما به این فکر میکنی که چطوری این مشکل رو بهش مشاوره بدی که حل کنه یا بله. کمکش بکنی که حل کنه. تو شنیدن سطح 3 شما این مشکل رو مشکل خودت میدونی و میری کنار اون آدم وای میسی و میگی خب حالا این مشکل پیش آمده و بیا ما با هم دیگه حلش بکنیم. و اگر شما تو شنیدن سطح 3 کنار فرزندتون، همسرتون، خانوادتون یا همکارانتون، وقتی او داره حرف میزنه از یه موضوعی گلمند مشکلی داره، بری وایسی کنارش و بگی اوکی بیا با همین مشکل رو حل بکنیم، او همین احساسی رو بهش دست میده که شما رو از خودش و خودش رو از شما میدونه و دیگه تو و منی از بین میره و اون همین چیزی که امروز بهش میگن لیدرشپ، رهبری. بله. یعنی الهام بخش بودن. همه فکر میکنن رهبر یعنی شما باید رهبر سازمان باشه، یعنی همیشه اون در رأس سازمان یه شخصی باشه که رهبره. نه، شما میتونی در یک مجموعه 2 نفره رهبری کنی، شما میتونی برای یک بخش کوچیک، برای یک نفر، برای 2 نفر رهبرشون باشی. یعنی رهبری یعنی الهام بخشی، یعنی اون معنای بودنت رو اینا درک بکنن، از وجود شما الهام بگیرن، از وجود شما آرامش بگیرن. و یه دوست عزیزی من دارم، شریکمه و خیلی ازش نکته ها یاد گرفتم، آقای خداونده عزیز، ایشون همیشه به من میگفتش که آقای کریمی شما در زندگیت پناه 100 نفر باش، از این 100 نفر در سال ممکنه 3 نفر کارشون به تو بیفته و به تو زنگ بزنن و بگن بیا مشکل ما رو حل کن، ولی اون 97 نفر دیگه همینجوری به خیال این که شما هستی و از وجودت دارن الهام میگیرن، دلشون به وجود شما گرمه. این حرف شاید به من مثلا آقای خداونده
چه حوزه‌ای به شما اینو گفتن؟
این شریک هم هستن. بله. و من ازشون خیلی درس یاد گرفتم. این حرف مثلا 15-20 سال پیش به من زدن، موقعی که من یه جوانی بودم و اینا، شون به من گفتن شما تا میتونی پناه باش و برای هر کسی که شما رو میشناسه بدونه که اگر یه روزی گرفتار شد میتونه به شما زنگ بزنه. ممکنه 3%شون به تجربه خودش ایشون میگفتش، ممکنه که 3% اینها مثلا کارشون به شما بیفته، ولی خب میدونید این چه اتفاقیه که این همه آدم به وجود شما دلگرم باشن.
چقدر خوب، چقدر عالی. قبل از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم آقای دکتر فرجادیان، من به سطح 3 دارم فکر میکنم آقای دکتر کریمی، که تو اون سطح اگر بتونیم شنونده باشیم، شاید مشکل طرف مقابل به طور عینی و فیزیکی حل نشه، ولی دیگه او نگرشش راجع به اون مشکل حل شده و شاید دیگه برای او اون معضل مشکل نباشه و دغدغه‌ای نباشه. چه اتفاق قشنگ و جذابی میتونه بیفته و احتمالاً تو اون آشتی کنونی که اول کار شما بوده احتمالاً همین اتفاق از نوع سطح 3 افتاده. بفرمایید آقای دکتر.
درود بر شما. این نکته که آقای کریمی گفتن نکته خیلی مهمیه، من کاملش کنم یه جور حالا تکمیلش کنم. ما مدام در حال تولید ارزش‌های برای بقیه هستیم. برای بعضی از این ارزش‌ها به ما پول میدن، برای عده‌اش به ما اعتبار میدن و ما شاید همون برند و نام و نشان بشویم. این که من برای 100 نفر یه نقطه‌ای باشم که اگر لازم شد مثلا فرجادیان میرم سراغش سوال میپرسم فلان و اینا، این اعتبار مهمیه. حالا شاید تعداد کمیشون به من مراجعه کنن، ولی اینکه اونا منو میشناسن، اصلا اون داره انرژی رو در جهان تولید میکنه که به من میرسه و این همون ارزشی است که ما میتونیم تولید کنیم. بودن ما و نبودن ما بایستی فرق کند در جهان اطرافمون. بودن ما با این درختای محیط بیرونیمون هم تأثیر داره، یعنی ما باید در اینها هم اثر داشته باشیم. و این نکته بسیار بسیار چطور بگم، شاید یه شکل جهان بینی باشه و اگر افراد به این شکل نگاه کنند همه کاراشون درسته، رانندگی هم درست میکنه،
در هر کسب و کار و مقام و موقعیت و منصبی یکی از تعهدها و قولهایی که به خودم میدم شاید این باشه که تأثیر گذار باشم، منشأ اثر باشم، و اون وقت به همون رشد دنیا که گفتیم در ابتدای برنامه در حال رشد نه در حال پس رفت کمک کردیم، چون دیدن برق آگاهی در چشم یک نفرم برای ما میتونه موجود
تو یکی نه هزاری تو چراغ خود
برد. احسن بر شما، احسن بر شما. تا بحث مذاکره داغه میخوام اولا از آقای دکتر کریم برسم، دفتر کار شما به روی پرسنلتون، دفتر کار شما آقای دکتر کریمی به روی پرسنلتون چگونه بازه؟ یا باید وقت قبلی گره پرسنل میفهمن نیروی کار زنده دلان حواستو جمع کن چجوری بازه و اونها دغدغه‌شون برای این که شما رو ببینن در چه حده؟ آیا به سختی میتونن ببینن یا به سادگی؟
هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و درگان بدین درگاه نیست.
خدایش همینطوره.
بله دقیقا همینطوره. در اتاق من همیشه بازه و یه هماهنگی کوچولو که فقط تداخلی بین مهمان ها نباشه کافیه که همکاران من بیان و با من مطالبشون رو در میون بذارن.
یه سوال خصوصی دارم، نمیدونم حالا اومد دیگه اجازه بدید آقای دکتر بپرسم، چون من همچین مدیرانی رو توی سازمان تجربه کردم، ولی خب نه به طوری که الان میخوام مطرح کنم، چون حقوق ما رو خب سازمان میده شخص نمیده. شده مثلا یه جاهایی انقدر درک داشته باشن نیروی کار شما که بگید مثلا دوستان این ماه یه ذره مثلا گیر و گور داریم و نمیتونیم مثلا اون چیزی که بهتون قول دادیم رو پرداخت کنیم، ولی اونا با جون دل برای شما کار کنن؟ و اگر اینطور بوده توصیه‌تون برای مدیرانی که فقط دو تا چهار تا دارن میرن جلو و این درکی که چند دقیقه قبلم راجبش شما چقدر خوب شما دو بزرگوار صحبت کردید اونو نادیده میگیرن، شاید تلنگری باشه براشون شنیدن تجربه شما.
بله خواهش کنم. ما دو تا مبحث داریم در همون موضوع کوآکتیو کوچینگ، همدلی و همدردی. ما نمیتوانیم با افراد همدردی کنیم چون از بین میریم، یعنی شما فرض کنید ما به جای درد همه افراد بشینیم همراه اونها قصه بخوریم دوام نمیاریم، ولی همدلی که میتونیم بکنیم. گاهی وقتا این همدلیه باعث میشه که اون همون بینونیت از بین ما از بین میره و او محیط کار رو محیط کار خودش میدونه. و جالب اینجاست که وقتی که شما یه تحقیقی بودش در یه مسابقه فوتبالی که افراد به آدمی که برنده است دوست دارن نزدیک بشن و حتی به صورت رایگان براش کار بکنن، یعنی در واقع شما وقتی که مشکل داری دوست داری همه بیان کمکت کنن همه ازت فرار میکنن، ولی وقتی که فکر میکنن شما برنده ای و داری درست مسیر رو میری میان کنارت وای میسن و بهت کمک کنن. این برعکسه، شما زمانی که مشکل داری دوست داری همه بیان کمکت بکنن، و زمانی که خب برنده ای یا داره اسبت خوب میره شاید خیلی نیاز نباشه که افراد بیان، ولی مردم دقیقا از آدمی که مشکل داره فرار میکنن. یک تکنیک خیلی مؤثری که در جلب افراد و جلب پرسنل و نیرو و هم افزایی کمک میکنه اینه که اینها نباید احساس کنن که شما از پا در اومدی، مشکل داری، گرفتاری، ازت فرار میکنن. و حفظ روحیه تیم و ناله نکردن، همه شرایط اقتصادی رو میدونیم، هنر نیست. من از این دوستانی که گله‌مندم توی فضای مجازی، مدام یأس پمپاژ میکنن، مدام میان هی از ضعف ها میگن. ببینید ما یک دوره در همین ویدا بیزنس کوچینگ بین‌الملل در شهر در کشور امارات در شهر دبی داشتیم ماه گذشته. اونجا در حاشیه گالفود، نمایشگاه گالفود، شرکت ها می آمدن و مدیرانشون صحبت می کردن. طرف جز آقای دکتر ولی و پروپوزیشن شرکت، ارزش پیشنهادی شرکت، می گفت نوشته اونجا با افتخار ساخت امارات. آخه این چه ارزش پیشنهادیه؟ ولی انقدر این رو تکرار کردن خودشون باورشون شده که شهروند امارات بودن یعنی یک افتخار. ولی ما متاسفانه فقط میزنیم تو سر خودمون، تو سر کشور خودمون، و همش یأس و ناامیدی و این خیلی هم جمع میکنه، یعنی خیلی هم افراد دور آدم جمع میشن، لایکت میکنن، ازت تعریف میکنن، و تو هی پمپاش کنی یأس و ناامیدی و بحران و هی نقص ها رو بیای بگی و ضعف ها رو بیای بگی، و همین سرایت مونه تو محیط کار خودمون. شما وقتی میای به پرسنلت مدام میگی موندیم دیگه آخر خطه، نمیدونم داره بحران اینجوری میشه، اله بله بحران ها اینا رو یادآور میشی، خب اونا هم نگران میشن، از شما فاصله میگیرن. ولی وقتی شما میگی نه ما میتونیم، ما تو همین شرایط اقتصادی میتونیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم، نه به صورت شعار، توی همون طوفان فکری بشینیم دور هم دیگه فکر کنیم ببینیم، خب اینا هست، الان این مشکلات از اینا که دست ما نیست،
راه حل تمرکز،
راه حلش
به جای تمرکز رو مشکل. جناب آقای دکتر خیلی تبریک میگم به خودم که این افتخار دارم امشب در خدمت شما دو بزرگوار باشم و به رایگان تجربیات ذی‌قیمتی رو از شما هم من هم شنوندگان عزیز بگیریم. ببخشید کلامتون رو قطع کردم، حیفم اومد که این رو نگم چون راجع به ناامیدی صحبت کردید. اولا که تا یادم نرفته اسم این علم رو بفرمایید، کوچینگ.
بله.
مربیگری.
نه کوآکتیو کوچینگ، این یه کتابی هستش که تازه ترجمه کرده آقای دکتر ربانی که میتونید توی فضای اینترنت از انتشارات نگاه نوین میتونید تهیه بکنید. بله
بسیار نگاهشون دوست داشتم. راجع به ناامیدی میگن ناامیدی سه تا بدی داره: اول خودت میشنوی انرژیت میفته، دوم دور و وریات که همکارانت هستن میشنون ناامید میشن.
بله.
و یأس میگیره اونا رو، و سوم که از همه خیلی مهمتره، دشمنت میشنوه و امیدوار میشه
و دوستانت ازت فرار میکنن. آه زندانی خیلی نکته مهمیه.
بله.
دوستانت ازت فاصله، این مردم با خداوند تفاوتشون اینه، مردم وقتی ازشون تو خواسته ای داری و کمک میخوای ازت فرار میکنن.
بله.
یعنی میگن این گرفتاره، ما بهش نزدیک شیم ما رو درگیر میکنه. خداوند وقتی ازش کمک میخوای خوشش میاد، بهت نزدیک میشه و کمکت میکنه. این تفاوت خداوند و مردم. مردم نباید حس کنن که شما در مشکلات هستی، و چون واقعا هم موقع نیستی، ولی این قرض زدن عادت ما شده. اصلا پیغمبر اکرم فرمود من تفاقره افتقره، هر کسی بگه ندارم ندارم واقعا ندار میشه.
بله.
و این هی ندارم ندارم گفتن ها و بحران جلوه دادن موضوع، باشه افراد از تو میترسن، نمیان کنارت. در صورت که اگر تو اهل نوآوری باشی، خلاقیت باشی، تلاش باشی، اهل رشد باشی، پیشرفت باشی، آموزش باشی، مدام در حال خوندن یاد گرفتن باشی، اینها جالبه، میان رایگان برات کار میکنن، میان کنارت وای میسن، دوست دارن در کنارت اونها هم برنده بشن.
بله.
و لطفاً 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 سم تولید نکنید. با حرفای مایوس کننده پرسنلتون و نیروهاتون و دوستانتون و فضای اطرافتون رو مسموم نکنید. این ضررش در درجه اول به خودتون و سازمانتون برمیگرده.
یه جمله سمی هست که خیلی وقت ما شاید از پدر بزرگا و پدرانمون شنیدیم و لازم الان هوشمندانه بهش نگاه کنیم و از بالا بهش نگاه کنیم. وقتی پدران و پدر بزرگان ما یا هر کسی بزرگترای ما حالشون بد بود و صبح مثلا ازش میپرسیدی کجا میری، گفتم ولم کن دارم دنبال بدبختیم میرم. این همون جمله سمی است که تو وقتی هر چیزی که در جستن آنی. بعد خیلی مراقب کلاممون، اول به خودمون باشیم بعد دیگران. قبل از این که بریم اتاق فرمان نکته ای هست
بشنم. آقا نکته بیشتر دارم من، به من بگین چند ثانیه صحبت کنم.
30 ثانیه پس بریم اتاق فرمان، شب آفتابی برگرد.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دل تنگ تو هوای منو داری، توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمز، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، به کسی نیست کجایی، به هوای نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم و تا تو رسوندم، من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم به پس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدن کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی، نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی.
خب من بگم کجاییم؟ اینجا تهرانه، جام جم، استودیوی شب آفتابی رادیو اقتصاد که 3637 پیامک ماست، 2265-2525 تلفن ماست و به مدد امواج رادیویی در آن واحد ما میتونیم هر جایی باشیم که شما هستید. برای همین رادیو رسانه گرمی هست، شما در هر حالتی، در هر کسوت و مقام و منصب و هر جایی که هستید با یک رادیو کوچولوی جیبی هم میتونید صدای ما رو از شب آفتابی بشنوید. اما چرا رفتیم برگشتیم؟ چون بحث بسیار طلایی و مهم ناامیدی و امیدی رو از جناب آقای دکتر فرجادیان میخواییم راجبشون مطالب دیگری بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. درود بر شما. یه نکته خیلی مهمی تو صحبتهای آقای کریمی بزرگوار بود، پیرو همین امیدواری، یه مثالی زده شد از کشور امارات متحده عربی که میزنن با افتخار ساخت امارات. ببینید، ما یه جایی رفتیم تصاویر کاریکاتورگونی از پیشرفت رو آوردیم تو کشورمون. ما میزنیم با افتخار ساخت ایران، ولی واقعا بهش افتخار نمی کنیم. خودمون، خود تولید کننده با افتخار ساخت ایران، پرچم کشور رو با چندین هزار سال سابقه کشور بودن زدم رو محصول، محصول کردم توی بسته‌بندی افتضاح، بد ارسالش کردم، بدبو ارسالش کردم، بد رنگ ارسالش کردم، برند خودم رو خوشگل ننوشتم، غلط املایی داره. اینو تو امارات نمیبینید. پیشرفت حاصل رشد متوازنه، یعنی همه چیز با هم رشد کرده است.
من خود شلوار با کتونی نمیشه.
آره، جز اینکه خیلی دیگه مجبور باشی دکتر تجویز کرده باشه مکتوب، هرچند همونم نباید این کار انجام
هست کفش.
بله، خواستن هر جا که ببینید، ما خب یه دوره‌های رو آموزش میدیم که این افراد چطور وارد دنیای کارآفرینی بشن. ما یه شعاری داریم، میگیم آیا همه میتوانند کارآفرین بشن؟ قاطع میگوییم بله. آیا همه باید کارآفرین بشن؟ خیر.
خیر.
هر کی دوست داشته باشه میتونه یاد بگیره، هر کی دوست داره بره قهرمان المپیک بشه میتونه یاد بگیره، تلاش کنه بره تو اون مسیر. نرسید، این مسیر زیباتر از اینه که نره.
بله.
ما نیاز به آدمایی داریم که اقدام کنن برای بهتر شدن. اقدام هم نیاز به دید متوازن و چند جانبه ای داره.
ببخشید دوستان، شما هم اقدام کنید. الان 47 دقیقه است و نمره بدید به ما، اگه زیر 7 بود حتما دلیلش هم بگید. بفهم.
امید داشتن مهمترین دارایی انسانه. بزرگترین گناه کبیره هم ناامیدیه.
بله.
و ولی خب به ما گناهان کبیره دیگری بیشتر درس داده شده تا ناامیدی. ببینید، امید اون سوختیه که من دنبال راه حل می‌گردم. من بعضی وقتا به دوستان متخصص در دانشگاه، خب رشته ما مرتبطه با اقتصاد و مسائل مدیریتی، کارآفرینی مفهوم بین رشته‌ای بین اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و خودش یه شاخه علمیه جدایی که از اینا پایه‌های نظری قرض گرفته و پایه نظری داره امروز خودش. من هر جا از متخصصین در دانشگاه صحبت می‌کنم میگم آخر جملتون وقتی برای افراد غیر دانشگاهی صحبت می‌کنید، اینکه راه حل داره میشه درستش کردم بگین، چون من یهو میرم یا قسمتی از یک دانش اقتصادی رو محکم میگویم یادم میره بگم میشه درستش کرد، ولی یه بنبست تو ذهن مقابل مخصوصا افراد بیرون از دانشگاه ایجاد کردم، در صورتی که شاید اگر یک گزاره‌ای رو مثلا یهو یک اقتصاددان میگه منم بلدم میفهممش، میدونم خب راه حل داره اینا نمیکنن، ولی به مردم اگه میگم فکر کن بنبست تمام شده، این دیگه آینده‌ای نداره در این کشور، باید بره فرار کنه بره. در تمام اقتصادهایی که بازار وجود داره و ما چند هزار سال سابقه بازار داریم در ایران، فرصت‌های کسب و کاری وجود دارن. چه تفاوتی داره با اقتصادهای خوب؟ ما به هر حال اقتصادمون تعارف نداریم، یه اقتصاد خوب نیست، مشکل داره، مشکلات چم کم نیست، فرصت توش وجود نداره. چرا؟ چه تفاوتی داره با اقتصادهای پیشرفته؟ تفاوت اینه که عمر این فرصت‌ها کوتاه‌ترن. ما ما باید سریعتر در این فرصت اقدام کنیم، ما باید سریعتر گام برداریم، سریعتر نتیجه رو بگیریم، و اگر تغییر میکنه اقتصادهای بعد تغییرات نرخش توش سریعه. مثلا میگن رفتار مصرف کننده در ایران سالی 25% تغییر میکنه، یعنی 4 سال بعد ممکنه ارزش پیشنهادی شما در کسب و کار به عنوان ستون اصلی وجود نداشته باشه. پس من باید تغییر کردن رو یاد بگیرم و گام برداشتن سریعتر. به حالا قره هست آقا، واقعیت هست، ولی من وظیفم اینه به عنوان آدم امیدوار دنبال راه حل ها بگردم. من راه حل میخوام.
چقدر طلایی فرمودید. یه جمله میخوام بگم، نمیدونم چقدر باهاش موافق هستید، ولی امیدوارم باهاش موافق باشید. از اونجایی که شما هم فهمیده آقای دکتر کریمی که هر چی که خودت بگی باورت میشه،
آفرین،
ما باید حداقل این بیداری و هوشیاری رو داشته باشیم، ما ایرانی ها، که اگه هی از بدبختی همون بگیم، هی تو سر جنس خودمون بزنیم، اتفاقا کشورهای دیگه بیشتر تو سر ما میزنن. با فکت میخوام بگم، اسم این فیلم رو نمیتونم بیارم، ولی اونا میگردن به فیلم هایی از سینمای ما جایزه میدن که ناامیدی و سیاهی محضه. و من توی این اتفاقات که اخیر افتاد به واقع فهمیدم که این جایزه ها جایزه های بوداریه،
هنری نیست.
آقا تو چرا میای به یک فیلمی که تا تهش سیاه نمایی و یک نقطه نورانی و کورسوی از امید توی اون باشه؟ موزل اجتماعی همه کشورها موزل اجتماعی دارن، ما هم داریم، جزو کشورهای دنیا هستیم، بالاخره انسان هستیم، جامعه هستیم، یه سری چیزها توی کشور ما نامناسب و ناتراز و خیلی چیزای دیگه توی رابطه انسانی، ولی شما میای به عنوان فیلمساز اونو تا تهش، نه تنها خود سوژه ناامیدانه است که پایان بندی ناامیدانه ده، جاهای بزرگ بقیه به خاطر ناامید بودن ما کف و سوت و هورا میزنن. این رو بعد یکم حواسمون باشه. و چقدر قشنگ حضرت مولانا میگه در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، سرد سردی را چشید و گرم گرم، یا حالا گرم گرمی را چشید و سرد سرد، و ما هر چیزی که فکر کنیم اون اتفاق میفته. بعضی وقتا میگن این شبه علم، این روانشناسی زرده. نه، حضرت مولانا 700 800 سال پیش زبانی گفته که بی زبان و بی زمان و هم زمان با عشق، یعنی از دید عشق گفته، و تو چه 1000 سال پیش تا 1000 سال بعد اینو بخونی عاشق میشی و در اون فرکانس قرار میگیری. خیلی ممنونم، خیلی اتفاق خوبی بر من امیر زنده دلان بود که این توفیق رو داشتم امشب در خدمت دوتا از کارشناسان و کارآفرینان و بزرگواران حوزه اقتصاد و کسب و کار باشم و واقعا درس گرفتم. فرصتمون کمه، فکر کنم در حد 1-2 دقیقه وقت داریم بر هر کدوم از بزرگواران، که اگر ناگفته ای هست و جنبندی آی کریمی با شما شروع کنیم.
خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از شما فرزندان عزیز و آقای دکتر فرجادیان عزیز، خیلی استفاده کردم از حضورتون و همچنین شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن، عرایض ما رو شنیدن، و در نهایت این بحث اقتصاد و بیزینس و سازمان‌ها و رشد و اینها همش یه نقطه‌ای باید سرآغازش باشه، و اون نقطه‌ای که باید اون اثر بکنه تمام علوم، چه کوچینگ، چه بیزینس، چه رشد در چیز، و اون اراده خداوند.
بله.
یعنی ممکنه که شما به قول حضرت مولانا در اون داستان دفتر اول مثنوی که میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر.
بله.
ناگهان سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. و شما همه این علوم هم به کار ببری، اخلاقت هم خوب کنی، همه چی هم درست بچینی، اگر که خدا نخواد نمیشه. و این ایام، این روزها و شبهای ماه مبارک واقعا یه فرصت طلاییه که ما اطلاع. من همیشه به دانشجوام میگم که تا میتونید رابطتون رو با خدا عمیق کنید، و اون نقطه کلیدیه که شما از این جریان برق و از اون توربین ها میاری و ترانسفورماتور و تیرا و هی میکشی میاری تا داخل اتاق، و اون کلیده که میخوای بزنی روشنشه، اون کلید کلیدیه که بحث ارتباط عمیق با خدا
اصلا بنده. همش هم همون کلیده است که اون انرژیه که امیده که شما فرمودید بیاد توی دل لامپ شیشه ای و اون تنگستن فلزی نور. که اگر اون نور امید نباشه، اون یه شیشه است و یک فلز و هیچ کارایی نداره، جسمی بیش نیست، و همه چیز آن انرژی است که ما میگیم عشق است و عشق است و دیگر هیچ. آی دکتر بفرمایید.
بسیار بسیار ممنونم که این فرصت فراهم شد امشب در خدمت جوای دکتر کریمی و شما جوای زنده دلان بودیم. بسیار بسیار از این برنامه لذت بردیم. من فکرم چند سالی بود شب آفتابی نیومده بودم و لذت بردیم، و خاطرات اولین شب آفتابیایی که من اومدم تو رادیو و بعدن در تلویزیون زنده شد.
خدا رو شکر.
یه نکته مهم رو من بگم، ما مهمترین کاری که باید انجام بدیم به عنوان یک انسانی که به دنبال خلق ارزشه اینه که بین جنگ امید و ناامیدی من امیدوار بمونم. ابزاراشو بگردید پیدا کنید. یک کتابی هست به نام جادوی فکر بزرگ. این کتاب در سال 1337 نوشته شده، آقای دیوید شوارتز نوشتن، از این آلمانی‌ها بوده که در آمریکا نوشته کتابو، و این کتاب در سال 1337 ما جادوی فکر بزرگ،
بله بله،
این کتاب اون موقع پرفروش شده. بله این کتاب در ایران در 15 سال اومده و فکر کنید چه تفاوتی بین ما و اون کشوره بوده که این کتاب رو اون موقع انقدر خریدن خوندن. جادوی فکر بزرگ قاعده جالبی داره. جادوی فکر بزرگ به من ثابت کرد نباید در مورد افراد غیبت کنم، یعنی بد حرف بزنم. این به ضرر اونا نیست، به ضرر منه. این بحث کلام که من هر چی بگم همونم میاد. ببینید، ما برای اینکه خوب کار خوبی انجام بدیم باید باورهای سالمی داشته باشیم. یکی از ابزاری که اون باورها رو داشته باشم حرف درست زدنه. برای اینکه من فکر خوب کنم باید فکر بد نکنم. کتاب جادوی فکر بزرگ داره در مورد این صحبت میکنه چطور فکر بد نکنم. من وقتی تونستم فکر بد نکردن رو تو ذهنم کنترل کنم، اعمال بهتری هم اتفاق خواهد افتاد. پس کتاب جادوی فکر بزرگ رو برای تقویت امیدواری معرفی میکنم.
خیلی ممنونم. ای کاش فرصت داشتیم، بازم میتونستیم از این سخنان طلایی بهره مند بشیم. دوستان عزیز شنونده، این برنامه آخرین برنامه شب آفتابی با این گروه، یعنی با جناب آقای علی پناه تهیه کننده این هفته هستند. گروه بعدی در هفته بعد هم در سال 1403 برنامه شب آفتابی رو تقدیم شما میکنن، و اما بریم ببینیم دوستانی که در این برنامه با شما همراه بودن. هماهنگی و ارتباطات، نرگس بانو، سادات طقوی. مهدخت بانو نعمت‌زاده آیتم شب چراغ رو برامون تهیه کردن و لیلا بانو علاقه‌مند گزارش‌های صمیمانه. این برنامه صدا برداران زیادی داشته، اما امشب در خدمت الیاس زارعی عزیز بودیم. اسماعیل خان علی پناه هم که دیگه تهیه کننده شب آفتابی است، و بنده با کمال افتخار امیر زنده دلم. به استاد گفتم استاد، کهن‌تر ز تاریخ چیست؟ گفت پسر بدان هست نامش ایران، و قدرش بدان چون ما برای آن که ایران کشور جانان شود خون دلها خورده ایم. خداحافظ. خداحافظ.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری اینجا؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
سیمافیل تقدیم میکند.
رضا عطاران،
دکتر مکرم عطاران خاتون،
مجسمه بیاری.
میگن اصلا زندان آدمو مرد میکنه.
بدل،
بابا رو گرفتن، شوهر تو
مال منه.
سلام آقا، من فقط عروض رو وکیلم صحبت میکنم.
آقا تو وکیل داری؟
جذاب میشی، خشمی میشی.
کلی از اقوامشون گفتن که مجرد رفتن خارج، زنگ گرفتن بازم برگشتن.
شهرام قائدی، پریسا مختری، اشکان اشتیاق، علیرضا مسعودی در بدن. شب ما